بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخصی اعتباری، جلسه 114، 19 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جریان الوجوه الانفه فی شخص الاعتباری. چهار وجه برای اثبات خیار عیب بیان شد. حالا بحث در این است که آیا این وجوه در مورد شخص اعتباری هم جاری هست ام لا. می فرمایند که غیر از وجه اخیر که روایات باشه، وجوه دیگر خب جاری است در شخص اعتباری، چون وجه اول اگر صحیح باشه لا ضرر بود، اون اطلاق داره دیگه، ضرری در اسلام نیست، حالا چه در رابطه با شخص حقیقی چه در شخص اعتباری. اون شرط ارتکازی هم که وجه ثانی بود، اون هم همینطوره. وقتی ممثل شخص اعتباری میاد چیزی رو میخره یا از او میخرند، تو ارتکاز اگر قبول کردیم همچه ارتکازی وجود داره، این است که اگه معیوب بود من به شرط سلامت میخرم، بنابراین اگه شرط سلامت نبود من خیار تخلف دارم. و همچنین اون بنای اقلا و سیره اقلایی هم همینجوره، فرق این تو اقلا نمی کنه که طرف معامله شخص حقیقی باشه یا شخص اعتباری باشه. بنابراین اون وجوه در مورد شخص اعتباری جاریه. و اما روایات، چون رجل درش بود، چون رجل درش بود، حالا بدون به ذهن میاد که این روایات شامل موارد شخص اعتباری نمیشه، ولی بعد یه بیانی دارن که نه، بعضی از این روایات شامل می شود، یا حتی می شود گفت که از باب القاء خصوصیت می فهمیم که این خیار عیب در مورد شخص اعتباری هم وجود داره. چرا؟ برای خاطر این که ظاهر این است که اینا احکام معاملات است، من دون نظر الا این که متعاملین کیان و چه حقیقی هستن، اعتباری هستن، ملفق اعتباری و حقیقی هست. نه، بی و معامله اینا ضوابط اونه، حالا متعامله نش هر کی میخواد باشه. ظهور این روایات در این، اگه رجل و اینام گفته میشود، این اسباب مثاله. و اینکه خب متعارف و متداول اینه به این عنوان سوال طرح میشه و گفته میشه، و الا مقصود اینه که معامله که انجام می شود، حالا متعامله نش هر که می خواد باشه، هر چیزی می خواد باشه. جریان الوجوه الانفه، وجوهی که به زودی گذشت در شخص اعتباری، علا فرض تمامیت هذه الوجوه فیمکن الاستدلال به این وجوه بر ثبوت خیار در معاملات شخص اعتباری. چطور؟ اما فی غیر الوجه الاخیر، اما در غیر وجه اخیر که وجه اخیر روایات بود، در غیر این که اول لا ضرر بود، دوم ارتکاز بود، سوم بنا عقلا بود، فواضح، چون در اونا عنوان رجل و فلان و اینا که دیگه اخذ نشده، یعنی عناوینی است که در همه این موارد هست، همونطور که توضیح دادم. و به نسبت لهو، و به نسبه به این وجه اخیر که روایات باشه، اون هم ممکنه استدلال بکنیم و بگیم در مورد شخص اعتباری هم هست. و به ادعاء القاء الخصوصیه، من از شخص طبیعی پس ممکن است استدلال به سبب ادعاء الغاء خصوصیت و کنار زدن خصوصیت این روایات که رجل درش آمده و شخص طبیعی درش آمده و به ادعاء الغاء خصوصیت از شخص طبیعی یمکن تعمیم الحکم، پس به این ادعا ممکن است تعمیم دادن حکم را به شخص اعتباری و القول و این سخن که بگیم ان اعتبار العرف ذلک من خصوصیت البیع، ان اعتبار العرف ذلک من خصوصیت البیع و اعتبار موارد ظهور العیب مستثنا من لزوم البیع یکون من دون اعتبار خصوصیات المتبایعین. بگیم عرف ذلک این حق خیار را از خصوصیات عنوان بیع میدونه، خود عنوان بیع من ای شخص صدر، میگه این احکام بیعه، احکام این معامله است، و اعتبار و موارد ظهور العیب و عرف اعتبار میکنه موارد ظهور عیب را برای مشتری استثناء گردیده شده از لزوم بیع، میگه لزوم بیع این مواردی که عیب درش هست و ظاهر میشه این مستثناست از اون لزوم بیع، بیع نه بیع به لحاظ اینکه اکی صادر شده، نه بیع خود ماهیت بیع، خود طبیعت بیع. پس بنابراین عرف اعتبار میکنه این رو از خصوصیات بیع و اعتبار میکنه این موارد رو استثناء از لزوم بیع، من و این اعتبار عرف یکون و من دون اعتبار خصوصیات المتبایعین، و یکون و این اعتبار عرف این را از خصوصیت بی و همچنین موارد استثناء شده را از لزوم بی، این می باشد در نظر عرف من دون اعتبار خصوصیات المتبایعین، بدون اعتبار خصوصیات متبایعین که متبایعین حالا حقیقی هستند یا اعتباری هستن یا یه طرفش حقیقیه یه طرفش اعتباریه، نه اینو از خصوصیت عنوان بی و ماهیت بی و طبیعت بی میدانن. بنابراین چون این طوریه از این روایات الغای خصوصیت میشه. بل یمکن ترقی میکنیم، میگیم حتی ممکنه بگیم صرف نظر از القاء خصوصیت به بیانی که گفته شد، اصلا بعضی از این روایات خود شامل می شود با همون عنوانی که درش مأخوذه، خود شامل بعض موارد شخص اعتباری هم می شود. بلی یمکن القول ان اطلاق معتبرت زراره تشمل فی ما لو کان المشتری نائب الحکومه او متولی الوقف. در صحیح زراره چی بود؟ این بود معتبرت زراره عن ابی جعفر قال ایما رجل اشترى شیئا و بهی عیب و عوار که لم یتبرع الی و لم یبین له. اگر مردی چیزی رو بخره که در اون عیب و عواره، حالا از کی بخره؟ تو روایت که ذکر نشده از کی بخره؟ شامل مواردی که بیاد از نائب حکومت بخره، مأمور حکومتی، حکومت که میاد شیعی رو مال حکومت داره میفروشه، نه مال زید، نه مال ام، نه مال خود مثلا خلیفه یا خود شاه یا خود رئیس جمهور یا وزیر، نه مال حکومته داره میفروشه. حالا این خریدار توش عیب دید، این روایت شامل میشه که بله اینجا هم میتونه اگه احداث حدثی درش کرده عرش میتونه بگیره، اگه نکرده میتونه معامله رو به هم بزنه، با این که طرف معامله شخص نیست، اینجا نائب حکومته. شامل میشود موردی را که مشتری لوکان المشتری خود مشتری نائب حکومت باشه، یعنی از یه شخص حقیقی داره میخره یا از یه شخص اعتباری داره میخره و خودش به عنوان خودش نیست، از باب اینکه نائب حکومت داره میخره، یا متولی وقف باشه، مشتری متولی یه وقفیست حالا اومده میخره برای موقوفان علیهم یا برای خود وقف، خب داره میخره، حالا بعد اگه توش عیب دید، این روایت شاملش نمیشه که اگه عیبی دید و حدثی درش ایجاد کرده ما به تفاوت رو میتونه بگیره، عرش بگیره، نکرده میتونه به هم بزنه، پس شامل میشود. و وقتی این خود روایت معتبر زراره این مورد رو گرفت، این شخصای اعتباری رو که اون موقع در زمان ائمه علیهم السلام هم وجود داشته گرفت، دیگه الغای خصوصیت به شخصای اعتباری نوپیدا آسان می شود و به ثبوت الخیال لهو برای این نائب حکومت و متولی وقت یسهل آسان می شود اثبات الخیار فی معاملات الاشخاص الاعتباریین الجدد، اشخاص اعتباری نوپیدا و جدید به سبب الغای خصوصیت. دیگه الغای خصوصیت آسان میشه، چون ما یه وقتی از غیر شخص اعتباری و شخص حقیقی میخوایم الغای خصوصیت کنیم به اعتباری، این یه خورده بار زیادی داره، اما یه وقتی از شخص اعتباری های اون زمان میخوایم به شخص اعتباری های این زمان، این دیگه آسان تر میشه، چون هر دو یه سنخن، هر دو اعتباری هن. از این جهت میگن آسان تر میشه. بل بناءً علی ان عموم الخطاب یشمل المصادیق المستحدثه ایزن فعمومه یشمل ممثلی الاشخاص الجدد، بلکه بنابر اون مطلبی که در کتاب الفائق هم بیان شده، اگه ما بگیم اطلاقات و عمومات شامل جدد میشود و به اطلاقات و عمومات برای مستحدثات و اشخاص جدید هم میتونیم تمسک بکنیم، خب اینجا اصلا به الغای خصوصیت هم نیاز نداریم، بلکه میگیم خود اطلاق اون روایات اون شامل میشود، یعنی همون روایت که فرموده ایما رجلن اشترا شیئن، این رجل شامل ممثل شخص اعتباری هم میشه که ممثل شخص اعتباری جدید، ممثل یک شرکت، ممثل یک صندوق، ممثل نمیدونم بیمه، ممثل بانک، شامل اینا میشه. یه وقت میگیم اینا شامل نمیشه، پس الغای خصوصیت باید بکنیم. یه وقت میگیم نه اصلا خود شامله دیگه، الغای خصوصیت نمیخواد. بل بناءً علی ان عموم الخطاب شامل میشود مصادیق مستحدثه و جدید را نیز، و عمومه یشمل، پس عموم این به خدمت شما اصابت خطاب زمینش به خطاب برمیگرد، پس عموم اون خطاب شامل می شود ممثل و نماینده اشخاص جدد و جدید را، و دیگه احتیاج به الغای خصوصیت نداریم. هذا بحث ما راجع به خود عنوان خیار بود، و تا اینجا ثابت شد که خیار عیب در مورد شخص اعتباری هم که مشتری باشه شخص اعتباری جاریه. حالا بریم سر اون بحث دوم که آیا در موارد وجود عیب عرش هم ثابت است، حالا یا به نحو تخییر که در بعض فتاوا بود، یا به نحو تعیین در موردی که احداث حدثی شده باشه. اینجا هم به ادله متعدده استدلال شده که مثلا اجماع و کذا و کذا، عمده ادله این اموریست که ذکر می شود. ادلت العرش، العمده فی ادلت العرش هو الوجوه التالیه، هو الوجوه الاربعه التالیه، که یمان می کنم هیه باید باشه، العمده فی ادلت العرش هیه الوجوه الاربعه التالیه، چون ضمیر به عمده برمیگرده. الوجه الاول، القاعده الاولیه، و ذالک بالقول ان بعض الثمن یقع مقابلا لوصف الصحه ولا يستحق البایع ما به ازای عند تخلف الوصف و علیه رده للمشتری الا اذا تنازل عنه المشتری. وجه اول قاعده اولیه هست. قاعده اولیه چی میگه؟ میگه اگه شما یه چیزی خریدی، فرض کنید ما دو چیز رو با هم خریدیم، بعد معلوم شد که یکی از اونا نیستش، خب قهرن ثمنی که پرداختیم در مقابلش عوضی نیست، اون بایه باید اون ثمن رو برگردونه وقتی در مقابلش نیست دیگه. اینجا هم اینجوری گفته میشه، میگه این متاعی که فروخته شده، ثمنی که پرداخت شده برای این متاع، بخشی از این ثمن در مقابل خود اون شیئه و بخشیش هم در مقابل سلامتی اون شیئه. وقتی سلامتی وجود نداره، پس اون مقدار پولی که در مقابل او بوده باید برگرده، چون وقتی عوض معوض در مقابلش نباشه، قهرن منتقل نمیشه به بایه، باید برگرد. و ذالک بالقول، وجه اول قاعده اولیه است و این وجه به این سخن است که اینو به اینجور بگیم، بگیم بعض ثمن واقع میشود مقابل وصف صحت، مقداری از ثمن در مقابل وصف صحته، یعنی پول اونه، یه مقدارش پول خود عینه، خود اون متاعه، یه مقدارش هم پول اون صحته هست. ولا یستحق البایع ما به ازایهی عند تخلف الوصف، و بایع و فروشنده مستحق ما به ازای اون وصف نیست نزد تخلف اون وصف. وقتی اون وصف وجود نداره، پس مشتبایه چیزی وصفی رو به مشتری منتقل نکرده تا در مقابل اون وصف پولی به کیسه بایع بیاد، بنابراین باید برگردونه. و علیه، یعنی و علیه ضمیرش به بایع برمیگرده که در لایستحق البایع داشتیم، و بر اون بایع است رد نمودن اون ما به ازا را، ما به ازای وصف را برای مشتری باید برگردونه، چون در مقابلش چیزی به مشتری نداده، مگر اینکه مشتری خودش تنازل کنه. الا اذا تنازل عنها، یعنی از اون ما به ازای وصف، مشتری بگه باش حالا اب نداره. این دلیل اول و وجه اول. اشکالون، اشکال این است که درست وصف دخالت در قیمت داره، مثلا اگه یه فرشی سالم باشه، هیچ عیبی درش نباشه، ممکنه مثلا 10 میلیون بیارزه، اگه یه عیبی درش باشه ممکنه 8 میلیون به حسب اینکه عیب چجوری باشه بیارزه، اما درست وصف در افزایش و کاهش قیمت دخالت داره. اما اینجوری نیست که بخشی از ثمن عرفاً در مقابل صحت قرار بگیره، مثل اینکه دو جنس را، مثلا کسی ماشین و فرش رو با هم به صفقه واحده بیاد بفروشه، خب یه مقداری از ثمن اونجا در مقابل ماشینه، یه مقداریش در مقابل فرشه. اینجا اینجوری نیست، این وصف صحت دخالت داره، ولی مثل حیثیت تعلیلیه میمونه که این باعث میشه قیمت این شی بالا بره یا پایین بیاد، اما دیگه اون قیمته، اون پوله، اون ثمنه در مقابل خودش قرار نمیگیره. وقتی در مقابل خودش قرار نگرفت، پس این استدلال ناتمام میشه که حالا خودش که وجود نداره، این صحته که وجود نداره، پس ما به ازایش هم باید نیاد در کیسه بایه، باید برگرده به مشتری. نه، اشکالون ان وصف صحه مع انه با اینکه این وصف مؤثر است در قیمت مبیع، ولکن المعاوضه عرفن بین نفس المبیع و ثمنه، معاوضه بین خود مبیع و ثمنش واقع میشه، نه در یه بخشیش در مقابل وصف باشه، اگرچه البته دخالت داره. و وصف الصحت به منزلت الحیثیت تعلیلیه لزیادت التی یعطیها المشتری، وصف صحت به منزله جهت و حیثیت تعلیلیه برای اون زیادت قیمتی است که مشتری او را اعطا می کند. بله حیثیت تعلیلیه است، اما یعنی واسطه، حیثیت تعلیلیه یعنی چیزی که واسطه می شود بین دو چیز، اینو بهش میگن حیثیت تعلیلیه، در مقابل حیثیت تقییدیه که نه خودش قیده و سمن در مقابل او هم واقع می شود. حیثیت تعلیلی این خارجه، ولی باعث می شود کل این سمن برای کل اون مبیع باشه. ولذالک فالبایع مالک لکل سمن، ولذالک به خاطر اینکه وصف صحت حیثیت تعلیلی است و خودش در مقابل سمن واقع نمیشه، به خاطر این جهت پس بایع مالک همه سمنه، یعنی حتی اونجا که معیوبه این مالک کل سمن میشه، نه اینکه نه چون وصف صحت نیست مالک بخشی از سمن که در مقابل صحت مالک اون نشده، نه این سمن در مقابل این متاع، خود این متاع متاع رو منتقل کرده، این سمن هم پول این متاع، پس مالک اون کل سمن میشه. فالبایع و مالک لکل سمنه حتی بر فرض تبیین عیب، نهایت این است که غایت القول، نهایت اون زیاده این است که این سخن است که به ان للمشتری المطالبه به ما به تفاوت، مشتری میتونه مطالبه ما به تفاوت رو بکنه بین صحیح و سقیم، ولیس للمشتری الزام البایع، الزام البایع به اداء العش من عین الثمن، و مشتری نمیتونه الزام کنه بایع را به ادا نمودن عرش از عین ثمن. چرا؟ بله اگر میگفتیم بخشی از ثمن در مقابل وصف صحته، وصف صحت وجود نداره، پس بنابراین اون بخش از ثمن منتقل به بایع نشده، مشتری میتونست بگه آقا پول منو بده، همون پول رو بده. اما اگر گفتیم که نه کل اون پول شده مال بایع، چون کل این پول در مقابل خود اون متاع، خود اون مبیعه، خب اینجا بایع میگه بله من از این پول نمیخوام بدم، این پول دیگه میخوام، این پول مال من شد. ولیس له یعنی للمشتری الزام بایع به اداش از عین اون ثمن، نه. چرا؟ برای اینکه فرض نه مال کل شده مال بایع، اون یه پول دیگه میخواد بده. این وجه اول و اشکالش. الوجه الثانی بناء العقلاء، بناء عقلا این است که خلاصه بناء عقلا اینه که عقلا میگن که درسته بخشی از ثمن در مقابل وصف صحت نیست و فقط صحت حیثیت تعلیلی است برای افزایش قیمت یا کاهش قیمت، اما در عین حال عقلا یه سیره‌ای دارن، یه حکمی دارن، و اون است که در این موارد باید ما به تفاوت صحیح و سقیم را باید بپردازه مشتری. این سیره عقلایی است، این سیره عقلایی هم در مرعا و منظر معصوم بوده و رد نشده، بلکه امضا هم شده به واسطه اون روایات. الوجه الثانی بناء العقلا، یقال و فی توضیح هذا الوجه لو فرض تعذر رد المبیع، اگه فرض بشه که رد مبی متعذر است، مثل اینکه از بین رفته، میوهی بوده چیزی بوده خورده شده، لباسی بوده چیزی بوده اصلا گم شده مثلا، یا دوز برده دیگه اصلا قابل این نیست که پیدا بشه. اینجا فلعرش و ما به تفاوت، عرش و ما به تفاوت که ما به تفاوت عطف تفسیری عرشه دیگه، این امر عقلایی است. لأنهو زیرا شن چنینه، و این کان وصف و سهل لیس جز ام من البنبی ولا یقع او جز ام من السمن به ازائه، که توضیح داده شد، ولیکن من ناحیت مدخلیتهی و تأثیرهی فی زیادت القیمه، ولیکن از جهت مدخلیت اون وصف و تأثیر گذاشتن اون وصف در زیاده قیمت، فالوصف کل الا لوقوع جزء من السمن به ازاء المسمن، پس این وصف همانند علت است برای وقوع بخشی از سمن به ازاء مسمن. این کل اله برای اینه، نه اینکه واقعا اینجوری میشه، این مثل میتونه علت این جهت فرض بشه. لذالک ان ظهر عیب فی المبی فی المبیع والمسمن فیتز ان دفع ذلک المقدار کان بلا وجه عقلایی، به خاطر این جهت که این علیت داره برای این مقدار از ثمن و این اضافه، اگر عیبی در مبیع و مسمن پیدا شد و ظاهر شد، اینجا پیش عقلا آشکار می شود که دفع اون مقدار اضافه وجه عقلایی نداره، اون پرداخت اضافه وجه عقلایی نداره، در صورت که صحیح باشه اون اضافه وجه عقلایی داره و درسته، علت موجوده چون سلامتی، اگه نبود علت پرداخت اضافه وجود نداره. خب دقت میکنید، نمیگیم بخشی از ثمن در مقابل وصف صحته، نه، علت اون اضافه که عقلایی باشه اون صحت است، وقتی اون صحت نبود این اضافه بچه عقلایی نداره، فلزا عقلا میگن چی؟ برش گردون. ولا عقلا اولا یرونهو ملزمن به ترک الفسخ بعد تغییرهی للمبی ولا غیر مستحق للعرش، عقلا نمی بینند اون مشتری را ملزم به ترک فسخ بعد از تغییر دادن مبی ولا غیر مستحق للعرش، که بگن آقا مبی رو که تغییر درش دادی تو دیگه نه مستحق فسخی نه مستحق عرشی، نه، باید تحمل دیگه بکنی. میگن نه، در این صورتی که احداث حدثی کرده تغییری داده باید چی کنه؟ باید عرش رو بگیره. دیگه نمیگن فسخ هم میتونی بکنی در این صورت. چرا؟ برای که بالاخره این تغییراتی درش داده، الان به برگرده به بایه بیچاره چیکار کنه با این؟ بل یرون لهو یعنی للمشتری حق عرش را، والقول مطابق للقواعد العقلائیه، این سخن مطابق با قواعد عقلائی و ضوابط عقلائی است که ما بگیم عقلا در این صورت میگن عرش باید بده، یعنی میتونه مطالبه عرش بکنه مشتری و البته در این صورت نمیتونه فسخ بکنه. خب اینجا یه سوالیه و اون سوال اینه که بعضی فقها در باب غبن گفتن فقط خیار غب وجود داره، عرش نمیتونه بگیره. سوال این که فرق اینجا با اونجا چیه؟ که اینجا شما میگید عقلا میگن عرش میتونه بگیره اگه تغییری درش داده، اما اونجا در خیار غب میگید نه، فقط راهش چیه؟ به هم زدن معامله است، خیار فقط داره، عرش نمیتونه بگیره. اگر کسی و فقیه این مبنا رو داشت که اونجا عرش نیست اینجا عرش هست، این نقض بهش وارد نمیشه، برای اینکه میتونه اینجور جواب بده، بگه که اونجا ما به خاطر تسالم و اجماع گفتیم نیست و با واسطه اون تسالم و اجماع این سیره و قلایه رد شده، اما اینجا نه رد نشده. فرمان ولا ينتقر، این قول که عرش در اینجا مشتری مستحق عرش است، این نقض نمی شود به موارد مثل خیار قبل که اونجا میگیم عرش نیست، لانه و ان عدم العرش فی خیار القبل، زیرا اگرچه عرش در خیار قبل منعدم و غیر موجوده، ولیکن ذالکه از ناحیه عقلا نیست اونجا هم، ولیکن ذالکه من ناحیت تسالم و توافق علا خلاف اخذ العرش، چون اونجا از اون نبودن عرش از ناحیه تسالم و توافق همه علماست بر خلاف اخذ عرش، که معلوم میشه از شارع گرفتن. این هم حضرت امام نقل میکنن که ایشون فرموده فرق اینجا با اونجا اینه، فلذا نقض نمیشه. این هم خدمت شما عرض شد که وجه ثانی. الوجه الثالث برای اثبات عرش همون روایاتی است که خوندیم در اثبات خیار قبل، که در همون روایات در بعضش بود که اگر تصرفی کرده باید عرش بده دیگه. الروایات، الوجه الثالث الروایات، الروایت الاولى معتبرت و زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال، که همین امروز هم ظاهرن نه حالا در جلسه قبل خوندیم دیگه، ان ابی جعفر علیه السلام قال ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبر الی و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به، که خب دیگه توضیحات این سند این روایت رو عرض کردیم در جلسه قبل. اینجا میبینی تصریح فرموده که يرد عليه بقدر این، که این همون عرشه. الروایت الثانیه سید و ابن سنان عن الامام صادق علیه السلام قاهیس و قاله قال علی علیه السلام لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وطعها صاحبها و یوضع انها من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن اگر جاریه ای کسی خریده و حبلا نیست و صاحبش او رو وعد کرده و تصرف کرده، بعد یه عیبی درش دید، اینجا نمیتونه اون جاریه رو رد بکنه، ولی و یوضع ان، ولی کنار گذاشته میشود از ثمن اونجا انها، یعنی به سبب این خدمت شما از اون ثمنی که گرفته شده در مقابل اون جاریه، و یوزع و انه، یعنی حالا این انها ضمیرش برمیگرده به خدمت شما عرض شد که اون گیرنده، یعنی اون بایه، و کنار گذاشته می شود از کیسه بایه از ثمن اون حبلا به اندازه عیب، اگر عیب در اون حبلا، در اون ببخشید حبلا اشتباه می کنم، در اون جاریه باشه. پس و یوزع و ان و کنار گذاشته می شه و کاسته می شود از اون بایه از ثمن اون جاریه به قدر عیبی که در اون جاریه هست، اگر بوده باشد عیب در اون جاریه. خب حضرت در این روایت هم ببینید که فرمونده چی؟ فرمونده عرش گرفته میشه، به اندازه اون عیب عرش گرفته میشه. ار روایت و سالسه مرسلت و جمیل ان بعض اصحابنا ان احده ما علیهم السلام فالرجل یشتر صوب او المتا فیجد فیه عیبا فقال ان کان شیء قائما بعینه، تصرفی درش نشده، بریده نشده و فلان و فلان، رده علی صاحبه، اینو به صاحبش رد میکنه و اخذ الثمن و ثمن رو باز پس میگیره اگر درش کاری انجام نداده. و ان کان الثوب قد قطع او خیت او سبقه یرجع به نقصان العیب، به اندازه نقصانی که از رهگذر عیب پیدا شده این رجوع میکنه به بایه، که این حدیث هم قبلا گفتیم. این روایات و غیرها من الروایات فی هذا المورد، این روایات و غیر این روایات از روایات که در همین مورد عیب وارد شده دلالت بر این مسئله میکنه. لکن هذا الوجه کل وجه ثانی لا یثبت العرش فی ما لو امکن الرد و ارجاع المعیوب کما کان سابقا. البته این روایات فرقش با اون بنا عقلا و اون قاعده اولیه اینه که اونا حتی جایی هم که امکانه خدمت شما عرض شود که رد مبیع هم هست، میگه که یعنی امکان اعمال خیار هم هست، میگه که میتونه بگیره عرش، چون بنابر اون قاعده اولیه خب در مقابلش نبود، بنابر اون دوم که بنا عقلا بود همینجور. اما این روایات نه، میگه اگه نمی... اگر جوریه که دیگه متاع رو نمیتونی رد کنی در اثر اینکه عیب، در اثر اینکه حدثی درش انجام شده و کاری درش انجام شده، اون صورت هست که میفرماد عرش. پس این روایات فرقش دلالتش به اون ادله اینه. لکن هذا الوجه که الوجه ثانی که بنا عقلا هم اتفاقا همینجوره، من شاید اشتباه گفتم، بنا عقلا هم همینجوره که وقتی که نمیتواند میگن میتونه عرش رو بگیره. لکن هذا الوجه که روایات باشه مثل وجه ثانی که بنا عقلا باشه، لا یثبت العرش فی ما لو امکن الرد، در جایی که امکان رد متاع بوده باشد و امکان ارجاع معیوب همون جوری که سابقا بوده بدون تصرف و کماکاس، اونجا اثبات عرش نمی کنه. عرش مال جاییست که کماکان نمیشه برگردون چون تصرفی درش کرده. پس این فرق بین اون دلیل اول و دلیل دوم و سوم اینه. و اما الوجه رابع الشهره، وجه رابع که بهش استدلال شده شهرت هست، که اینو میذاریم برای جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.